بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز از مرحوم علامه جهلی اعلی الله مقامه سخنی را نقل کردیم که نقدش امروزه. اون این است که اگر مبی را اجنبی تلف کند، مبی را اجنبی تلف کند، ما گفتیم معامله باطل نیست، چیزی که هست باید مشتری به اجنبی مراجعه کند، حق مراجعه به بایع ندارد، چون بایع وظیفه خود را انجام داده، تحویل داده. باید ما فی الباب مشتری خیار دارد. حالا اجنبی آمده این را تلف کرده، اگر اجنبی این را تلف کرده است، مشتری سر و کارش با اجنبی است. ولی مرحوم علامه یهودی فرمود نه، خیار در اینجا باقی. آقای هاشم رضا، خیار در اینجا باقیه. معنی خیار باقیه چیه؟ یا هوش، معنی اینکه خیار باقیه چیه؟ برانتر بگم، معنی اینکه خیار باقیه یعنی چه؟ مشتری میتواند به بایع مراجعه کند، عرض کنم خدمتتون که سمنش را فصل بگیرد، اعمال خیار کند، فصل کند، از مشتری سمن را بگیرد، مشتری را ببخشید، از بایع سمن را بگیرد، بایع را حواله کند سر اجنبی. این حرف مرحوم علامه. ما گفتیم نه، معامله عرض کنم باطل نمی شود، دیگه حق فصل نیست، او همه کار خودش را بایع انجام داده. حالا اگه بیگانه آمده تلف کرده، او چه کند؟ برو از بیگانه تو عرض کنم مسما را یا مثل سمن مثل را یا قیمت را بگیر. ولی شون میگد نه، خیار باقی است و مراجعه به بایع میکند، سمن را میگیرد، بحرن بایع میرود سراغ اجنبی. ضمناً بدونیم که اگر مشتری به اجنبی مراجعه کند، از اجنبی نمیتونه سمن بگیرد، از اجنبی یا باید مش بگیرد یا قیمت. ما عرض کردیم که الخیار علا قسمین، خیاری داریم که قائم با عینه و خیاری داریم قائم با عقل. اگر خیار قائم با عین باشد، با رفتن عین خیار هم باطل میشید. دیروز کجا را مثال زدیم؟ خیار قائم با عین، اگر آقای کرمانی بود میگفت، معاتات رو گفتیم، معاتات گفتیم خیارش قائم با عینه، ولذا علما میگن اگر عین تلف شد خیار هم تلف میشه. یه خیاری داریم قائم با عقل، حتی اگر عینم تلف بشود خیار باقیه. قاعده ما فی الباب من مراجعه میکنم به طرف، این نیست، خب یا مثل به من میدهد و یا قیمه. پس الخیار علا قسمین قائما، اما بالعین یبتلو به تلف العین، و قائما بالعقل لا یبتلو به تلف العقل. مرحوم علامه باید ثابت کند که در اینجا خیار قائم با عقله، نه خیار قائم با عینه، چون قائم با عینه، عینم که تلف شد خیارش از بین رفت. عرض کنم قهرن مراجعه میکند به جناب مجنبی، مش میگیرد یا قیمه. و اما اگر بخواهد اعمال خیار کند، سمن را از بایع بگیرد، این فرع این است که ان یکون الخیار قائما بالعقل، خیار در اینجا قائم با عینه، قائم با عقل نیست. بله، عرض کردم این که قبل القبض نیست، بحث ما بعد القبض. التلف بعد العقد، التلف بعد العقد ممن لا خيار له، این در جایز که عرض کنم آسمان تلف کند و اما آدم اجنبی عرب بایع را مسئول بدانیم کار خوشبری است، که بگیم بایع در اینجا مسئولیت دارد، حتما باید جور اجنبی را هم بکشد. این دلیلی بله. البته این قاعده منصوص که نیست که ما یه همچه نسلی از امام صادق نداریم، اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چون این قاعده از امام نیست، این قاعده منتزه است از روایات. مورد حیوان و خیار قائم با اینه، این وقتی تلف شد خیار هم تلف میشه. پس آقایون به خاطر میسپارند ان الخیار علا قسمین، قسم قائم بالعین یبتل به تلف العین، و قسم قائم بالعقد لا یبتل به تلف العین. یه مثالی بزنیم با قائم به عقد. اگر فرض کنید خدمتتون که من معامله کردم با شما، فرض کنید خدمت که قاضی را فروختم، ولی برای خودم شرط خیار کرده ام یک سال، بعت که هذا المبیع علی ان یکون لی خیارا الی شهر. مشتری میتوند بفروشد یا نه؟ مشتری میتوند بفروشد یا نه؟ مشتری میگه من ملکمه میفروشم. مشتری که فروخ باگه از خواب بیدار میشه، میاد چه میکند؟ فصل میکنه، میبیند این از بین رفته، چون خیارش قائم با عهده اعمال خیار میکند، قهرن از من یا قهرن از من یا مثل میگیرد و یا حیمه. و رضا آقایان باید دقت کنند، مواردی هست که خیار قائم با عینه یبتل به طرف العین، خیار قائم با عقد یبقا حتی مع طرف العین. بله. عرض کردم این بستگی به نظر فقیه هست که درک کنند، مثلا در باب و آتات اما بگن قائم با عینه، تعبیر شیخ ترادل عینین، این ترادل عینینی که میگد میخواد بگد قائم با عینه. حالا آخرین مطلب الثالث، دقت کنید دیگه بیش از این توضیح ندهیم، چون که هرچه مؤکد بشیم شما ذهنتون چیز جدید میاد. الثالث، هر دو قاعده را خوندیم، هم قاعده اولا را التلف كل مبيع قد تلف في زمن الخيار، كل مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، هم قاعده دوم را خوندیم التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. حالا اگر آمدیم این دو قاعده با هم تعارض پیدا کردن، تعارض در کجاست؟ من دو مثال میزنم و اطراف این دو مثال هم بحث کنم. یک، فرض کنید بر این که قالی ارز کنم مبی غیر حیوان، مبی غیر حیوان، قالی را فروختم به زید، اما زید ارز کنم لا خیار دهه، امر که بایه است له الخیار، بایه میگد این قالی را به تو میفروشم به شرط اینکه برای من تا یک ماه خیار باشه، خانه را میفروشم به شما به شرط اینکه تا یک ماه من حق فصل داشته باشم، و هنوز خانه را تحویل نداره. عرض کنم اگر آمدیم سید آمدیم خانه را خراب کرد، یا عرض کنم احتراقی حاصل شد این قالی را سوزند، در اینجا دو قاعده با هم تعارض می‌کنند. از این نظر که التلف قبل القفز نه قالی را تحویل داده و نه خانه را از طرف و قبل القفز من مال بایعه. از این طرف که تلف است در حالی که مشتری لا خیار بود، بایع ذل خیار بود. از طرف فی زمن الخیار ممن لا خیار ده، لا خیار ده کیه؟ جناب مشتری. اینگه مثال در اینجا تعارض پیدا کرد. قالی را فروختم، فرض کنید بر این که خانه را فروختم، تحویل ندادم، ولی برای خودم جعل خیار کردم تا یک ماه، در ضمن یک ماه طرف شد. از این نظر که قبل القبض من بال بایعه، از این نظر که تلف است، یک طرف لا خیار مشتری، یک طرف ذل خیار، و تلف ممن لا خیار له بایعه. دو، عرض کردم الان تعارض رو بگیم تا حلش برسیم. اول شما پرونده رو میخونیم، بعدن تصمیم میگیریم. هنوز پرونده رو ما نخونیم. از ثانی، مثال دوم، مبی حیوان باشه، مبی حیوان، ولی مشتری مغروره. از این اصل جرهاست، خیلی عرض کردم اصل خوب بگه من خیارم رو ساقط کردم، بسیار. ولی بایع میگه ممکنه این اصل مورد علاقه من باشه، من تا 10 روز خیار داشته باشم، اتفاقا هنوزم قبض ندارم، اتفاقا حیوانه سقط شد و مرد. از این نظر که قبل القبض فهو من مال بایع، از این نظر که طرف مشتری لا خیار بود، باگه ذل خیار بود. عرض کنم خدمتتون که فهو ممن لا خیار له که مشتری باشه. پس دو تا مثال ما زدیم، یکی را در غیر حیوان، در دیگری را در حیوان، و در هر دو هم خیار با باگه مشتری لا خیار له. مثال های دیگری هم میشود زد، توجه کردیم. مثلا حالا چرا مثال سوم بذاریم که ذهن را مشوش کنیم؟ بعد در اینجا چه کنیم؟ ما حلش آسانه، اما اولی که اگر قالی را بفروشد و برای خود جعل خیار کنه، خانه را بفروشد و برای خود جعل خیار کنه و قبضم ندهد و در اسنا تلف بشه، اصلا روایا منحصر است به بیع حیوان. مبی باید حیوان باشه، مبی در اینجا حیوان نیست، مبی در اینجا یا قالی است یا خانه. پس این مثال اشبه به سالمت به انتفاع موضوع، سالمه به انتفاع موضوعه، قاعده موضوعش بیع الحیوان است، در اینجا بیع یا قاضی یا خانه. اولی حلش خیلی آسانه که اصلا مبی باید حیوان باشه، این یکی. و اما دومی را چه کنی؟ دومی مبی حیوانه، اونجا نمیتونیم مشکل درست کنیم. خیار مال بایعه، جعل خیار کرده، شرط خیار، ولی مشتری مغروره، گفته من خیار نمیخوام. اینجا چه کنیم؟ چه رقم حل کنیم؟ اینجا چه رقم حل کنیم؟ در اولی در رفتی گفتیم مبی باید حتما حیوان باشد، مبی در اینجا حیوان نیست، مبی در اینجا قالی است و خانه. ولی در دومی دست پای ما را بست، گفت مبی حیوانه، خیار مال بایعه و قبضم نداده، قبض نداده من البایع، خیار مال بایعه، مشتری لا خیاره، پس از مشتری گرنم حل کنیم. نه، عرض کنم بناشه که توسعه بده، قرار شد که توسعه بدهیم به خیار حیوان، منحصر نکنیم حتی شرط الخیار را هم، حتی شرط الخیار را هم بکنیم. بله که هر نشد که ببینیم رفیق آقای شهرزایی چه میگه. بله نه راه بیراه میرید، بیراه میرید. ببینیم شون چه میگه. بله بله میسی که داره شما حق میگه، خود روشندتر بگو. خیار مال باشه احسن. روایت گفت و این کان بینهما شرطون سلاست اجام. گفت عرض کنم خدمتون که این زامن است حتی یمزی شرط. ظاهر در اونجایی که خیار باید مال مشتری باشه، خیار مال مایه. پس اولی موضوعاً خارجه، دومی موضوعاً خارجه، دومی موضوعاً هست، ولی شرط باید مال مشتری باشد. شرط در اینجا مال بایعه. مثال سوم رو هم حل کنید. مشتری بنده خدا حیوان را فروخت، قبض هم نداد، ولی مشتری هم سمن را بیش از 3 روز عقب انداخت. خیار مشتری تمام شده، خیار بایع آغاز شده، چون قانون کلی است اگر مشتری تا 3 روز سمن را نیاورد، بایع حق به فصل دارد. 3 روز گذشت، خیار حیوان تمام شد، خیار مشتری، خیار بایع آغاز شد، و اتفاقا بعد خیار بایع حیوان تلف شد. از این نظر که قبل القبض من مال بایعه، از این نظر که بایع ذوالخیار مشتری دیگه خیارش تمام شده، روز 4 و 5 تلف شد، باید از آن مشتری. الجواب آقای شهرزایی چه گفت؟ گفت حتما روایت در جایی که خیار مال مشتری باشد، در اینجا خیار مال بایع خیار تأخیر ثمن. هم مرکران در رفت تعارض دور نشستی، گوشه‌بند نسبت به شنیدن کلام حق سنگینه، کلام شما حقه، گوشه من سنگینه. اگر تشریف بیاره نزدیکتر یا مترجمی باشد من حق ندارم. بفرمایید جناب سبزوارا. آقا چی میفرمید؟ بله خیار با چه باشه؟ جعل شرعه دیگه، جعل شرعه دیگه. عرض کنم صاحب الحیوانه، حضرت میفرمه صاحب المبی وقتی که 3 روز سمنش را عقب انداخت، جناب بایع حق فصل داره، جعل شرعه دیگه. خب کم مرکلا سمم اِنَّ لِسَّيِّدِ الْفَقِيهِ الْيَزْدِيِّ طباطبایی بیاناً فی رفع تعارض. یه بیانی داره در حاشیه متاجر. البته شیخ این قاعده را دارد، ولی بحث شیخ را ما نمیپسندیم، بس به همین سبتی که ما رفتیم مطابق واقع‌تر. مرحوم یزدی عرض کنم میخواد رفع تعارض کنه، نتیجتاً میخواد بگد قاعده اولا مقدم بر قاعده ثانیه. چرا؟ میگد در این دو مثالی که من عرض کردم، حتی مثال سوم را هم اضافه کنید که خیار تأخیر ثمن باشد. در اونجا میفرماید شما آشمم حواست اینجاست، توجه کردی؟ میفرماید شما که میخواهید جناب مشتری را محکوم کنید، دیگه تلف از آن مشتری است. چرا؟ چون مالک اگر چیزی تلف شد از کیسه مالک میره، چرا از کیسه بایع بره. در این 3 مثال حواست اینجا نوشته را مطالعه نکن آقا جون. سرور محترم، عرض کنم روش تدریس رو یاد بگیریم. من دارم همون شرح، چون میدونم عبارت سید سنگینه، شرح میدهم که شب مطالعه کنی حاشیه بزنی. سید میفرماید در این دو مثال بایع حق نداریم ما مشتری را ضامن کنیم. چرا؟ میگد کسانی که میخوان بگد مشتری ضامنه، دو راه دارن. یا از این راه پیش میگن التلف فی ملک لبا بسته شد، التلف فی ملک مشتری، چون تلف در ملک مشتریه قهرن باید مشتری ضامن باشد. این حرف خوبیه، ولی این قاعده عامه، قاعده التلف قبل القبض خاصه، او تخصیص میزند. بله، التلف فی ملک المشتری یوجب ضمان المشتری الا یا حق الا ان یکون التلف قبل القبض. القاعده الاولى احس من القاعده الثانيه. قاعده ثانیه میگه تلف در ملک، اگر ملک کسی تلف شد، جونش هم خودش میکشه، درست؟ اگر ملک کسی تلف شد، جونش را خودش میکشه. لا تزر واضرتون وزر اخرى الا، یه جا دیگه، نه جونش مال خودش نیست، مال دیگر، یکی تلف بشود قبل القبض. این یه شیر عبارت سید را بیاری؟ عبارت سید بیایی ون اقوا ترجیح و قاعدت تلف، صفحه 27 قبل القبض، و ذالک لقوت دلیلها علا دلیل هذه القاعده من حیث تعمیمها لمثل هذه السوره. بنابراین که قاعده اینجا را میتونه، و ذالک مشکل اینجا لأن المدرک لها این کانه، این یه دن این کانه است، این کانه دوم صفحه بعد میاد، این کانه یا عرض کنم خدمتون که صفحه بعد، این کانه عرض کنم صفحه بعد میاد اونجا، این کانه هو قاعدت کون تلف من المالک، زیرش خط بکشید. مدرک این است که کون و تلف من مالک، اگر چیزی تلف شد جورش را مالک میکشد، و اینجا هم مالک مشتریه، جورش را باید مشتری بکشد. بگیم این درسته، التلف فی ملک المالک عدد مالک الا اذا کان قبل القبض. قاعده اولا احسه، قاعده دوم اهمه، الخاص یقدم علی العام. اگر زیر این خط بکشی کون الطرف من المالک، این مبنای اول. اگر مبنای کسانی که میخوان مشتری را محکوم کنند، علت محکومیت این باشد که جناب مشتری چون مالکه، پس جورش هم مال خودشه، میگیم این قاعده عام است، اون قاعده خاص، مگر اینکه من مالک باشم، اما در اختیار من نگذره. و این کانه دوم بیاریم، و اگر نه مبنا این نیست، مبنا اگر روایاته در اونجا باید جواب دیگری بگیم. اگر مبنای این که مشتری را محکوم کنی این است که جناب مشتری مالکه، باید تلف مال او باشد، این قاعده عامه، قاعده قبل القبض خاصه. و اما اگر نه میزان، عرض کنم خدمتون که چیز باشد، میزان روایات باشد، روایات در جایی میگد که خیار ماله مشتری باشد، در اینجا خیار مال بایعه، هم در مثال اول که قاری نخورده، هم در مثال دوم که حیوان، هم در مثال سوم که خیار خیاره عرض کنم خدمتون که تأخیر سمن پس علا کل حال مورد داخل کهتر کهتر قاعدت الاولا هرگز قاعده دوم در اینجا نیست اما از این جهت که میگید ما هر که مالک است او زامنه مگر اینکه قبل القبض به من نداده و اگر روایات که در جایست که خیار مال مشتری باشد و حال اینکه در این سه مثال خیار مال بایعه الحمدلله رب العالمین این دو قاعده را تمام کرد. حالا اجازه بفرمایید. بله. نه در نظر ما به یک معنا دو قاعده شد چون افزودیم گفتیم حتی شرط الخیار را هم میگیرد همون حیوانه قاعده حیوانه ولی کمی توسعه دادیم. حالا امروز میخواهیم بسم الله بگیم فی احکام صلاة الجماعه. خیلی مسائل را سؤال میکنم. این نماز جمعه که در حرم میخونه شما باید اجتهادن این مسائل را بدونید این کجا اتصال هست کجا اتصال نیست شرایط هست یا شرایط نیست ولذا کتاب جماعت و احکام جماعت هم روایت داره هم رجال داره و هم مورد ابتلا است. یه مقدمه عرض کنم برای فردا. عرض کنم خدمتون که نماز جماعت دو جور قابل تصور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا بالاتمام والتتمیم والتفهیم والتفهم. نماز جماعت متصور على قسمه. یه موقع بگیم که هر کسی یه اجتماعی بدنها یا هوش بدنها دور هم جمع شدن هر کسی نماز خودش را میخونه بعد یه اجتماع بدنی هزار تا بدن هست هر کسی نماز خودش را میخونه قایت ما فی الباب با هم میخونن با هم حرکت میکنن با هم به رکوع میروند با هم به سجود ولی هر کدام نماز خودش را میخونه مثل میدان طربات هر کدام از اینا یه بقالیست هر کدام کنچه خودش را میفروشه نماز جماعت معنیش نیست نماز جماعت صلات واحده یک نماز اونچنان بر اثر اقتدا بر امام واحد کل صلوات یکون صلات واحدتن و چون صلات واحده هست عرض کنم اگر مأمومی رکنی را زیاد کنه مشکل بشه و حال اینکه همین مأموم اگر صلات فرادا بخواند رکن را زیاد کند نمازش باطل میشه ولی چون در جماعت نماز با هم فشرده اند و نماز واحد است و روح واحد ولذا اگر رکن را هم اضافه کنه اگرم شک کند به مأموم امام به مأموم مأموم به امام بکن پس این صلات غیر از آن است که در میدان طربار هر کدام جنس خودش را بفروشد همشون خیار دارن همه میگن آی خیار هر کدام سنگ و ترازو دارد خیار خودش را میفروشد بلکه جمعیتون واحدتون زمانن و مکانن و عملن و نیتن و اقتدا اگر این باشد شرایط پیدا میکنه خواهیم گفت باید بین امام مأموم حائل نباشه باید فاصله بین امام مأموم یا مأموم ها زیاد نباشه تمام این شرایط بستگی دارد که آقای اشرف آقای احمدی تمام این شرایط بستگی دارد که نماز جماعت را چرنم تصور کنیم آیا تصور کنیم صلوات متعدده او صلاةٌ واحدة جمعاً، مکانش یکی، زمانش یکی، فاصله نباید بیشتر باشد، حتی نباید امام عالی بر مأموم باشد، ولو مأموم بر امام اشکالی ندارد. تمام این شرایط مال این است که دید اسلام نسبت به صلاة جماعت غیر دید عوام است. اسلام به نوع دیگر نگاه کرد. یه نکته، البته این نکته نکته اخلاقی است و در این حال فقهی است که نماز جماعت را چه رقم ارزیابی کنیم. نکته دیگری که عرض میکنم، متاسفانه در جامعه ما نماز فرادا بیش از نماز جماعت، و حال اینکه تاریخ اسلام را کسی مطالعه کند، از روز اول شرعت الصلاة بالجماعة، از روز اول با جماعت تشریع شده، نه اینکه پیغمبر نماز فرادا خود. پیغمبرم از روز اول صلا جماعتا تشریع بالجماعة بود، خواه در مکه و خواه در مدینه. اما در مدینه همگی شنیدیم پیغمبر ایستاد و صلو کمار ایتمون و صد جماعتی، و اما در مکه این کتاب اسدالقابه جمع اسد، اسد جمع اسد شیران بیشه، الغابه یعنی بیشه، شیران بیشه یعنی صحابه پیغمبر. این کتاب اسدالقابه هست، مال ابن عسیر، متوفای 606. توجه میکنیم در اینجا یه داستانی هست مال عفیف کندی. عرض کنم خدمتون که بله، مال عفیف کندی، الان پیدا کنم، عفیف کندی، عفان، عفیف کندی، بله، عفیف کندی تعبیرش اینه، عفیف ابن قیس ابن معدی کرف، این سر از این میگد من وارد مکه شدم، بود پرست بودم، هیچ خبری ندارم، وارد مکه شدم، دیدم عجب، سه نفر جلوی کعبه هستن، یک حرکاتی، یه عبادتی داره. اینا کی هم؟ همه که ما بود پرستیم، چه عبادتی؟ گشتم مکه را، مسجد را، رفیقم عباس ندیدم، عباس خب با مشایخ عرب رفیق، گفتم چیه؟ رئیت شیئن جدیدم، گفت بله، اون که جلو استاده، اون برادرزاده من، او مدعی رسالت و نبوت و آیین جدید است، اون پسر که پشترشه، اونم برادرزاده من است، فرزند ابوطالب، اونی که پشترشون زنه ایستاده، اونم همسر اون برادرزاده اول من است، و در ذکر آسمان خدا غیر از این سه نفر کسی وارد در این دین نیست، و اینها نماز میخونند. از این روایت ما دو نکته استفاده کردیم. یک نکته ولایتی که علی بن ابی طالب اول من آمن هست. اسدالقابه نقل میکنه، ولی آگاه نیست که دلالت بر اون داره. ثانیاً معلوم میشود نماز از اول پیکره نماز بر جماعت بوده. عرض کنم خدمتون که من عبارت ها را میخونم. عرض کنم جئت فی الجاهلیه الى مکه و انا اريد ان اقطاع لاهلی من ثيابها و عطرها فاتيت العباس بن عبد المطلب و كان رجلا تاجرا فانا عنده جالس حيث انظر الى الكعبه و قد حلقت الشمس في السماء موقع ظهر فارتفعت وذهبت إذ جاء شاب فرما بمثله إلى السماء، که ظهر شده یا نشده. ثم قام مستقبلا که ثم لم البس الا یسیرا لم یلبس بده یا لم البس حتی جاء غلام فقام على یمینه. و از اینجا می فهمیم که اگر مأموم واحد شد نباید پشت سر امام بایسته، باید سمت راست امام. مرحوم آیت الله خویی هم احتیاط وجوبی داره و روایات هم زیاده که اگر مأموم یکیه حتما در سمت راست امام. ثم لم البس الا یسیرا حتی جاءت امرأة فقامت خلفهما فرکع الشاب پیغمبر فرکع الغلام و المرأة فرفع الشاب فرفع الغلام و المرأة فسجد الشاب فسجد الغلام و المرأة. قلت یا عباس امر عظیم چه شده؟ امر عظیم. قال العباس بله امر عظیم. اکدلی من هاز الشاب و پیغمبر بالاخره کم حدود 40 بوده دیگه. قلت هازا محمد ابن عبدالله ابن عبد اخ اتدری من هازا القلام هازا علی ابن هازا علی ابن اخ اتدری من هازه المرأة هازه خدیجه بنت خویل زوجته ان ابن اخی هازا اخبرنی ان ربه رب السماء والارض امره بهذا الدین الذي هو عليه وناب الله ما على الارض كلها احد على هذا الدين فکر هذه الثلاثه. ما از این دو نکته استفاده کردیم، هم نکته ولایتی که اول من آمن این دو نفر هستن و مدتها این دو مؤمن بودن خبری نبود و معلوم بشود که نماز از اول با جماعت تشریف بود و لذا اون هم اشکالی ندارد که بینیس نباشد و جو کردی آقا عرفی نیست. عرض کردم خدمتتون که زن هم میتوند در جماعت حاضر باشد، حتی زن میتوند امام جماعت برای زنها باشد. میخونیم از اینجا جای تأسف است که حالا من دیگه نمیدارم پیر شدم، گاهی دوران جوانی مثلا ما مسجد اعظم جماعت اونجا بود، یه آقای در اونجا تنها نماز میخونه، یه آقای اونجا یا در حرم نماز جماعت هست، ادهی فرادا نماز میخونن، در نجف اشرف و کربلا که فراوان امامی هست و نماز میخونه، بقیه در اینجا فرادا. این سبک اسلامی نبود. سبک اسلامی این است که نماز جماعت منعقد شد همه شرکت کنن و از اول سنگ اول با جماعت برپا شده. فرادا امر عظیم، نه اینکه اصل فراداست جماعت فرع باشد، اصل جماعت فرادا عرضیه. البته حضرت جماعت رو واجب نکرد، این روایت داره میخوریم، واجب نکرد ولی در این حال سنت. من فرق بین سنت و مستحب، من فرق بین سنت و مستحب، آقای مدلاهی من فرق بین سنت و مستحب. جنابه عرض کنم قرطبی در کتاب عرض کنم خدمتون که بدایت المجتهد میگه فرقش اینه، اگر صحابه و پیغمبر و تابعان استمرار داشته باشن به اون میگن چی؟ آقا سنت. اما اگر نه استمرار نیست، گاهی هست گاهی نیست، به اون میگم مندوب یا مستحب. این اصطلاح مال اونها، بنابر صلات جماعت مستحب نیست، مندوب نیست، موقع اونه استحبابه. حالا آقایان جزوه را مطالعه کنید، روایاتی که در باره جماعت آمده فردا انشاءالله.